خواهید شنید و خبر جهان اسلام.
میشه بپرسیم آیات محکم و متشابه؟
لا اکراه فی دین راجع به قضیه توضیح میخواستم بدن کلی.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. محضر شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم. عید فطر رو بر شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم، اگرچه دو سه روزی گذشته است، اما خب با توجه به اهمیت این عید عزیز جا داره که این عید رو محضر شما بزرگواران تبریک عرض کنیم. انشالله که همون جوری که در ماه قرآن از برکات و رحمتهایی که اون ماه داشت و در محضر قرآن بودن بهره بردیم، انشالله باز هم توفیق داشته باشیم در محضر قرآن بهره های بیشتری رو ببریم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محضر حضرت استاد حجای ملکی بزرگوار هستیم. حجا محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم.
خیلی متشکرم.
توفیقی است حجا محضر شما هستیم و انشالله از پاسخهای حضرت عالی در مباحث قرآنی بهره ببریم. حجا عید رو به شما هم تبریک عرض میکنیم انشالله که مبارک بشه بر شما. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر سالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم عید بزرگ رو بر همه مسلمان ها تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق بده دوباره ماه مبارک رمضان را و عید را انشاءالله تجربه کنیم و بهره ببریم
انشاءالله به لطف الهی. حجا در جلسه گذشته تو بحث مقدماتی سوره مبارکه لیل رو مطرح فرمودید و بخشی از مباحث این سوره شریفه رو فرمودید که با اون نگاه جدیدی که حضرت عالی در واقع نگاه درد و درمان، آسیب شناسی و راه های برون رفت از این آسیب ها رو می فرماید، فرمودید که خدای تبارک و تعالی بعد از قسمهایی که میخورن در این سوره شریفه که قسم به شب است، قسم به روز است و قسم به اون چه که خدا از مرد و زن آفریده، که چی؟ که سعی شما متفاوته. تا اینجا خب معلوم. حالا دو نوع سعی داریم، یکی سعی مثبت، حالا به تعبیر حقیر، یکی سعی منفی. سعی مثبت رو فرمود کسانی که نسبت به نعمتهایی که خدا بهشون داده اینها هم اهل بخششند و تو این بخشش هم تقوا رعایت میکنن. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اینها راه براشون آسان میشه و راه رو خیلی خوب میتونن جلو برند و میتونن در واقع مشکلات رو پشت سر بگذارن. اما اونایی که اهل بخلند و خودشون رو بی‌نیاز میدونن از اینکه بخوان انفاقی کنند و کاری انجام بدن، دلیلش هم اینه که به قیامت باور ندارن و به اون وعده نیکویی که خدای تبارک و تعالی بهشون داده که اگر انفاق کنید چه نعمت‌هایی به شما میرسه، اینها هم به زودی آسانی هاشون تبدیل به سختی و گرفتاری خواهد شد. تا اینجا رو فرمودید، به فرمودید آجا خدمتون هستیم.
در تکملش دو عامل برون رفت از گرفتاری ها و آسیب های وحشتناک وجود داره.
آسیب اساسی این سوره چی آجا؟
آسیب اساسی در انتها داره بحثمون عذاب جهنم، که اینا آخرش گرفتار عذاب جهنم میشن.
بله.
فانذرتکم نارن تلزا لا یسلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا. بعد در ادامه فهمید که
و سیجنبها
الاتقا، انسانهای با تقوا رو دیگه جلوش میگیره که گرفتار عذاب بشن. اون نکته که میخواستم عرض کنم اینه که ایمان به قیامت و ایمان به آخرت عامل برون رفت انسان از این تباهی ها و گرفتاری هاست. یکی از علائم ایمان به آخرت انفاقه.
بله.
یکی از علائم ایمان به آخرت و اعتقاد به آخرت انفاقه. اون روایت رو شنیدید، همیشه نوندگان چند بار من عرض کردم که پیامبر از میشن فهمودن که علی جان گوسفندی رو بیار قربانی کن و در بین فقرا تقسیم کن. ناظر این قصه و راوی این روایت عایشه است، میگه خب حضرت امیر قربانی کرد و گوشتش رو بین همه تقسیم کرد و چیزی نماند الا به اندازه یک سهم از گوشت. من عرض کردم یا رسول الله همه رو دادی رفت، فقط همین موند. حضرت فرمود همین موند،
همه ماند، همه این یکی،
این یکی میره. چون اون میداند که وقتی چیزی میدهی اون در اصل نمیدهی، بلکه او رو اخذ میکنه، او رو میگیری. لذاست که یه رابطه تنگاتنگ بین صدق بالحسنا با اعطا و اتقا وجود داره. این که فرمود تزود و فان خیر الزاد التقوا، کسی اهل زاد و توش است که ایمان به آخرت داشته باشه، ایمان به مسافر بودن خودش داشته باشه. اگر ایمان داشت که مسافر است، دنبال ره توش است.
بله.
دنبال ذات و توش است. اونجاست که تقوا می شود ره توشه او.
چه زیبا.
اینجا هم مسئله تقوا رو، مسئله اعطا رو دو علامت مهم برای ایمان به حسناست که همون قیامت باشه و صدق به حسناست.
بله.
پس برای برون رفت ما از همه این بدیها و خطاها و ظلمها و گناهها که نتیجهش می شود آتش جهنم، این است که ما اعتقادمون رو به معاد و ایمانمون رو به معاد بالا ببریم. خب از کجا بدونیم بالا رفته؟ ببینیم آیا اهل اعطا هستیم، انفاق هستیم و اهل تقوا هستیم یا نیستیم. اگر بودیم این
در واقع به فکر قیامت هستیم نیست. برای اونجا داریم سرمایه گذاری میکنیم یا نمیکنیم.
یعنی اون اعتقاد به قیامتی که تقوا رو، اون خود به متقینم که ملاحظه فرمودید، اونجا در این حال اون آیاتی که حضرت فرمود متقین کسانی هستن که وقتی به آیات جهنم میرسن، وقتی میخونن بدنشون میلرزه و احساس میکنه همین الان در درون آتش جهنم دارن اینها رو میبینن. وقتی به آیات نعمت و بهشت میرسن انگار در اینقدر اعتقاد دارن، فقط نمیخوانن بلکه ایمان هم دارن. لذا خواستم اینو تأکید کنم که این کلمه فاما من اعطا و تقا، کسی که انفاق میکنه از مالش و تقوا پیشه میکند، هم در مسئله انفاق که منت نمیگذاره، ریا رو وارد انفاقش نمیکنه، و صدق بالحسنا، این به خاطر صدق بالحسنا است که این اعطا و این مسئله تقوا شکل میگیره. خب معلومه چنین انسانی خدای سبحانه بهش وعده داده ان بعد الله حق فسنیسره للیسرا، ما مسیر رو برای او آسان میکنیم. از اینجا معلوم میشه که این دنیا اصلا سختی آسانی در دنیا معنا نداره. بعد از اینجاست که باید ما کار رو برای خودمون آسان کنیم. پس اون کسی که تقوا پیشه میکنه یا اون کسی که انفاق میکنه، اون همین الان داره این فسنیسره للیسرا رو رقم میزنه. و اما من بخل و استغنا، انسانهای بخیل علتش اینه که نسبت به قیامت، به اعتقاد به قیامت، اینها ضعیفن یا بی اعتقادن و کذبه. این کذبه لازم نیست تکذیب اعتقادی باشه، بعضی تکذیب عملی داره. عملا خیلی اعتقاد به این کار، یعنی عملی انجام نمیدن که
میگه مسلمانم از... میگه مؤمنم، اما
عملی که حاکی از اون باشه نیست. خب معلومه انسانی پسن و یسر حل الاسره. بعد از اینجا به بعد بحثی که بهش اشاره نکردیم عرض میکنم که و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. این دیگه داره این شخص رو دستگیری میخواد بکنه خدای سبحان، که حالا تو که این همه مال رو داره جمع میکنی و بخل میبرزی، خب این مال وقتی تو سقوط کردی توی به مسیر جهنم، این مال به درد تو نمیخوره. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، یعنی اذا سقط وقتی سقوط میکنه. ان علینا للهدى، من اینجا یه برداشتی دارم خیلی برای خودم تکون دهنده است. بابا ما ایم که هادی هستیم، به حرف ما گوش بده. ان علینا با تأکیدیم که اینجا میاره، ان علینا للهدى، یعنی این کتاب رو هم برای هدایت شما آوردیم، ما خریت این فنیم، چرا به ما گوش نمیدی؟
بله.
ما میگیم اعطا کن، ما میگیم با تقوا باش، چرا گوش نمیدی؟ بالاتر از این و ان لنا للآخرت والاولا، دنیا و آخرت هم در تملک ماه،
ما قرار جزا بدیم.
تو کجای این عالم هستی هستی؟ همه هستی مال ماست. انا لله و انا الیه، این لام لله لام ملکیت حقیقیه، اینم لام ملکیت حقیقیه. و ان لنا للآخرت والاولا، بعد حالا اگر گوش ندی به دستورات من، به نسخه من عمل نکنی، منی که ان علینا للهدى، منی که ان لنا للآخرت والاولا، اگر به من گوش ندی به تهدیدت میکنم. فانذرتکم نارا تلظا، تو را از آتشی که زبانه میکشد انذار میکنم و میترسونم. لا یسلاها الا الاشقا، کسی وارد اون آتش زبانه دار جهنم نمیفته مگر انسان بدبخت و بیچاره. اون کیه اون اشقا؟ الذی کذب و تولا، هم قیامت رو تکذیب کرد و هم از پیامبر و از خدا رو برگردان. خب حالا اون آتشی که وجود داره و سعی و جنب و حل اتقا، انسانهای با تقوا را، اونا که انفاق کردن، اونا که تقوا پیشه کردن، ما اینها رو نمیگذاریم وارد جهنم بشن. اونا کیا بودن؟ اتقا، الذی یعطی ماله، باز دوباره رفت بسه انفاق. انسان با تقوا یکی از علائمش اینه که الذی یعطی ماله، مالش را یتزکا، یعنی با اون کارش هم خودش رو پاک میکنه هم مالش رو پاک میکنه. عجیبه که این دادن مال باعث پاکیزگی خود انسان و رشد خود انسان
و رشد میشه.
بعد هم میفهمد که این مالی که میده و ما لعهد انده من نعمت تجدا، اینجور نیست که حالا مثلا ما خیلی هم هدیه بدیم به کسی، ولی در مقابل هدیه که بهمون دادن این هدیه رو میدیم. میگه این رو نه به خاطر نعمتی که اون شخص به این داده این داره جبران میکنه، نه، فقط برای خدا میده.
بله.
و ما لعهد انده من نعمت تجدا، نه، چرا پس چگونه میده این رو؟ الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، فقط به خاطر رضایت خدا این کار رو انجام میده. البته ولسوف یرزا، اون وقت ما هم کاری میکنیم که او کاملا از این کاری که کرده راضی باشه. حالا چون برنامه خیلی مختصره، من فقط یه اشاره میکنم و درخواستم اینی که هم خودم هم عزیزانی که برنامه رو گوش میدن ببینن آیات و قرآن چقدر نسخه شفا بخشه اگر انسان یه مقداری به معانیش دقت کنه و تدبر کنه.
بله، بسیار متشکر، خیلی ممنون جو، خیلی زیبا و عالی و خوب بود، خیلی لذت بردیم. انشالله که خدا به همون توفیق بده با باور به این معنا اهل انفاق باشیم، اونم انفاق نیکویی که همراه با تقوا هستش انشالله. خب سری میزنیم به اتاق فرمان و خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی هستیم.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553. پرسمان قرآنی.
از آقای ملکی لطف کنید بپرسید اگر که قیامت‌های مختلفی برگزار شده و آدم‌های مختلفی بودن، مگر نه اینکه زمین اگر حجتی نباشه افراد خودش رو میبلعه و زمین نابود میشه، پس اون موقع حجت الهی کی بود رو کره زمین قبل از آدم‌هایی که مال نسل آدم ابوالبشر علیه السلام هستن؟ اون آدم‌های قبلی امام و پیامبرشون کی بود؟ اگه بخوایم بگیم که اینا وحشی بودن و به قول گفتنی لیاقت داشتن رهبر رو نداشتن، پس برای چی اصلا آفریده شدن؟ اگر این چنینه، قیامت براشون چه معنی میتونه داشته باشه؟ اینو لطف کنن تشریح کنن بتونیم یاد بگیریم، ممنون میشم. خدا نگهدارت.
بله، بسیار متشکر از این خواهر بزرگوارمون. حاجا بفرمایید.
ظاهراً مطلبی که به ذهن شریفشون رسیده این است که قبل از سوال کردن قبل از آدم کی بوده، فرمودن قبل از آدم آدم بوده، قبل از اون آدم گفتن باز سوال کنید.
انسان‌های قبل از
انسان وجود داشت. ایشون فرمود خیلی خوب، پس این به عنوان یک مدرک چندین روایت در این زمینه وجود داشت.
اصل پذیرفته شده است که قبل از
انسان
آدم ابوالبشر
انسان بوده،
انسان‌های دیگری بودن.
بله، قاعده عقلش هم اینه دیگه که هر چرا که خدای سبحان بشود خلق بکند خلق میکند، بخل نمیبرزد از خلق کرد. خب اگر شرایط موجود بوده باشه و انسان بشود خلق بشود، خب قطعا خدای سبحان خلق کرده. خب روایت هم اینو تایید میکنه. سوالی که شما فرمایید اینه که خیلی خوب، اگر خدای سبحان انسانهای متعدد را در دوره‌های متعدد خلق کرده، پیامبران اونها کیا هستن؟ پاسخ این است که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. مگر ما 123,000 پیامبر نداریم؟ چند تاشون رو قرآن اشاره کرده، چند تاشون توی روایت و ادعیه وجود داره؟
بله،
خیلی کم. یعنی اون چی که در قرآن آمده 25 تاست، اون چی که در روایات اینها آمده تا حدود 35-6 تا، بیشتر اسم این پیامبران ذکر نشد. حالا این پیامبران چگونه زندگی کردن، چه مخالفت‌هایی در موردشون صورت گرفت، به چه صورت به شهادت رسیدن، اطلاعاتی ما نسبت به اینها نداره. نسبت به انسان‌های قبل از انسان به همین شکله، و نسبت به قیامتی که ایشون مطرح می‌کنه که آیا این عالم هستی که در هم پیچیده میشه و همه ستاره‌ها در هم فرو می‌ریزه، کهکشان‌ها در هم فرو می‌ریزه، خب آیا خدای سبحان دوباره کهکشان دیگری، کره زمین دیگری، خورشیدهای دیگری، ستارهای دیگری رو دوباره خلق کرده، خلق میکنه؟ بر طبق دستورات علمی و تجربه بشری اینه که خب این از وحدت به کثرت اتفاق میفته، پراکنده میشه، پخ میشه، کثرت اتفاق میفته، دوباره یک انفجار و دوباره از نو خلقت آغاز میشه. اما راجع به اینها که انسان‌های قبل از ما بودن و قبل از ماها، اینا هیچ کدامشون اطلاعات دقیقی ما نداریم، اما این رو میدونیم که خدای حکیم هر چی رو بر اساس حکمت خلق میکنه، و الا خدا نمیشه. خدایی خداست که هیچ کاری رو بدون حکمت خلق نکند. مگر میشود؟ همینجوری که خودشون فرمودن، مگر میشود؟ و ما کن و ما عذبین حتی نبعث رسولا، ما تا رسول نفرستیم، پیام نرسانیم، کسی رو عذاب نمی‌کنه. خب این قاعده است، این قاعده مال این زمان ما نیست، این قاعده مال خداست. تا خدا خدایی میکنه، این قاعده درباره خداوند ساری و جاریه. عدالت مال خداست، خداوند نمیشه نعوذ بالله عادل نباشه، نمیدونه نمیشه عالم نباشه، نمیشه قادر نباشه، نمیشه حکیم نباشه. پس بر طبق این قاعده عقلی حتما اون انسان‌ها هم راهنما داشتن، پیامبر داشتن، رسول داشتن، و خدای سبحان بر اساس رسالت و دستوراتی که میداده اونها رو مورد سوال قرار
بده. بله، بسیار متشکر جا، خیلی ممنون. پس قطعا به واسطه این که خدا حکیم است و قدرت و خالقیت داره و بخل نداره، حتما مخلوقاتی داشته، این اصل اولیه است. و بعد اینکه حالا این مخلوقات بر اساس باز حکمت الهی حتما باید راهنمایی داشته باشن، راهنما و پیامبرانی هم داشتن حتما، اما اینکه این پیامبران که بودن، اسمشون چه بوده و پیامبران اونها به چه نامی بودند و چه اقوامی بودند و اینها، از اینها ما هیچ اطلاعی نداریم، همون جوری که درباره بسیاری از پیامبران بعد از حضرت آدم و اقوامشون الان ما بی اطلاع هستیم. از 124,000 پیغمبر ما نهایتاً مثلا با روایات و همه، حالا حدودی دارم عرض میکنم عددی که میگم شنوندگان عزیز، عدد مثلا نهایتاً 100 تا بتونیم بگیم، خیلی 100 تا پیامبر بتونیم با توجه به دعاهایی که مثلا داریم توی مثل دعای ام داوود، که
هم ام داوود هم سماد،
هم دعای سماد، بله. حالا تو اونجا بیشترین انبیا رو نام بردند، باز هنوز ما خیلی از انبیا رو، اونم تازه فقط اسمش نمیدونیم دیگه، هیچ چیزی از چگونگی زندگی اونها تقریبا اطلاعی نداریم.
ممکنه بگن که خب چرا نداریم، خب داشته باشیم. ما قبلا این رو ما عرض کردیم در عرض خودمون که قرآن کتاب تاریخ
نیست.
نیست. قرآن کتاب هدایت. اون بخشی از زندگی پیامبرانی که دانستنش باعث هدایت انسان ها میشه، بعد اونها رو، اونها فقط همون بخش رو بیان میکنه،
بیان نمونه هایی از کل پیامبر به عنوان هدایت. بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از شما. جو یکی از شنوندگان عزیز با شماره 914-81-20 شماره آخرشون سوال پرسیدن که با سلام خدمت بزرگواران برنامه پرسمان قرآنی، به نظر استاد کدام سوره یا آیات قرآن برای بدهکاران و افراد دارای مشکل مالی کارگشاست؟ با تشکر.
روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب خصال هست که فرمود که، حالا مضمونش رو عرض میکنم، تعجب میکنم کسی که این آیه وجود داره چرا نگران روزیست. یکی از اون سه چهار موردی که من یک شب اینجا مربوط بهشون هست عرض میکنم، و اون آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بر طبق فرمایش امام صادق علیه السلام اگر این آیه رو انسان مثل ذکر بیان کنه، یک بر طبقش هم عمل کنه، دو این قرآن وعده خداست، سه وعده خدا هم تخلف بردار نیست، چهار که و من یتق الله، کسی که اهل تقوا باشه، یجعل له مخرجا، هیچ وقت در تنگنا قرار نمیگیره، و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی روزیش از جای میاد که هیچ وقت اون چرتکه خودش نمیگنجه.
خیلی متشکرم جناب.
فقط من تاکید میکنم خواندن کافی نیست. بله. خدا حفظ کنه از آیت الله العظمى مکارم شیرازی، در ابتدای هر سوره که خواص اون سوره رو روایتش ذکر میکنه همیشه تاکید میکنه. اونجا دیدید که مناظر فرمودید که اگر این کسی این سوره رو بخونه مثلا این اندازه ثواب داره، کسی این ثواب رو بخونه فرض کن مکه مشرف میشه. چه ایشون فرمود که البته این روایت که اینجا وجود داره معنیش اینه که به محتوای این سوره عمل کنه، نه فقط بخونه، یعنی این به این نسخه عمل کنه.
بله، باور به این معنا
میشه. مثلا خیلی این ذکرها رو میگن و بعد هم ممکنه که به نتیجه نرسن. علتش اینه که نگفتم فقط ذکر بگو، چون اینجا آیه اصلا معنیش روشه که کسی که تقوا داشته باشد، نه کسی که این لفظ رو بخونه.
یعنی اثر خوندن این آیه باید انسان رو به تقوا نزدیک کنه.
تلاش بخونه، بخونه که یادش بیاد که باید چه گونه
باشه. یاداوری تقوا، تذکر. من یه خاطره باز من یادم اومد، با آیت الله ناصری حفظه الله مشرف شده بودیم مشهد، بعد مطرح شد اونجا که فرمودن کسی تو شب 27 رجب تو حرم امام رضا 1000 بار بگه ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، اون سال میره مکه. خب بعضی از دوستان ما رفتند و این ذکر رو گفتند و اومدن، فردا اومدن گفتن آقا ما رفتیم گفتیم ها، دیگه باید حتما بریم. بعد گفتشون فرمودن که معلومه پس اصلا نگفتید. گفتن آقا گفتیم. گفت نه، اگه گفته بودید اولیش اینه ما شاء الله، هر چی خدا بخواهد. شما هنوز به هرچه خدا بخواهد نرسیدید.
داری تعیین تکلیف
بکنید. آره داری تعیین تکلیف. باید اول این رو باید این ذکر ثمرش این بود که شما باید میفهمیدید که امر رو به خدا بسپارید. اگه به این توجه میکردید میرسیدید. یعنی همون آثاری که برای اینها وجود داره. بسیار متشکرم آقا. خب با هم سری میزنیم به اتاق فرمان، فرصتی میگیریم و خدمت شما هستیم. قبل از اون راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، شماره تلفن‌های 329-551-329-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای طرح سوالات قرآنی شما عزیزان.
می‌خواستم سوال کنم که چرا ذوالنون علیه السلام در ذوالنون می‌فرماید که فظن ان لن نقدر علیه، چرا پیامبر گمان کرد که گرفتار نمیشه؟ من این روز توی تفسیر المیزان هم مطالعه کردم ولی جواب چه قانع کننده ای نگرفتم.
محبت بفرمایید کارشناس محترم. پیرامون این آیه یونسینگه سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم، این شرحی برای ما بدن چرا قدشو از ظالمین میدونست؟ ممنون لطف شما هستم، در پناه حق یا علی.
خب بسیار متشکریم از این دو خواهر بزرگوار که در مورد یک آیه سوالشون بود. آجا سوالی که خب به هر حال خیلی هم شاید مطرح بشه. سوال اول جا این بود که آیه شریفه می فرماد و ذنون اذ ذهب مغاضبا، وقتی که حضرت یونس با غضب خارج شد، فظن ان نقدر علیه، فکر کرد که ما بر او سخت نمی گیریم. مگه پیامبر نبود؟ مگه اسمت نداشت؟ چطور چون این گمانی رو حضرت یونس کردن؟ این سوال اول. حالا پاسخ بفرمایید بعد سوال بعدی رو مطرح.
البته که ذنون یا حضرت یونس علیه السلام یعنی صاحب
نون نه. که نون ماهی،
یعنی ماهی، یعنی ماهی بزرگ نهنگ.
بله.
از اون جهت که گرفتار نهنگ شد این لقب رو هم به حضرت دادن.
بله.
خب یکی از پیامبرانی است که مثل خیلی از پیامبران دیگه خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد تا قوم خودش رو در مسیر توحید قرار بده، اما اونها مخالفت کردن به حدی که حضرت دیگه صبرش لبریز شد و نفرین کرد قوم خودش رو. همین که علائم ورود عذاب، نزول عذاب رو دید، از درون قومش خارج شد، اونم با ناراحتی تمام که این همه سال، این همه تلاش، این همه دعوت، این همه تلاش شبانه روزی، اما
دلسوزی
دیگه هرچی دیگه پیامبر خدای سبحان الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، میدونی که کسی رو. و حضرت احساس کرد که وظیفه‌اش رو درست انجام داده، یعنی این خروجش از بین قومش خروج درستیه، چون دیگه چقدر بعد اینها رو دعوت بکنه
و درست هم بود تا اونجا. بله. چون تلاشش رو کرده. بله. بود نفرین کرده. بله. بود نفرین هم آثارش پیدا شده بود،
بنابراین احساس میکرد که دیگه
عذاب داره نازل میشه، دیگه کار تمامه دیگه.
خب پنادا فز ظلمات، وقتی گرفتار ظلمات شد آمد و وارد اون کشتی شد و کشتی گرفتار اون طوفان شد و علی حال بنا شد که حالا یک نقل اینه که اون نهنگ داشت این کشتی رو داشت در از چپ میکرد و اون صاحب کشتی گفت حتما باید یه نفر از اینها رو بخوره که نهنگ تا رها کنه این کشتی رو. حالا بعضی از اقوال اینه، بعضی میگن نه علی حال سنگین بود کشتی، باید مثلا فرض کن یک نفر از کشتی بیرون انداخته میشود، در صورت قرعه به نام ایشون میفته و ایشون گرفتار شکم نهنگ میشه. فنادا ندا داد فی ظلمات، در درون شکم نهنگ، ان لا اله الا انت سبحانه که انی کنتم من الظالمین. این انی کنتم من الظالمین که سوال کردن، خب ظاهر قصه اینی که کار خلافی که نکرد که، و ابتداش هم فظن ان نقدر علی، به خاطر اینکه وظیفه‌شو درست انجام داده. بله. خیلی پیام زیبایی داره که اگر کسی برخلاف وظیفه‌اش عمل کند باید منتظر قدر باشه.
بله.
سختگیری‌های الهی باشه.
بله.
این احساس کرد همین وظیفه‌شو انجام داد. خب اکثر مفسرین یا غالب مفسرین نظرش اینه که اینجاشون گرفتار ترک اولا شد، یعنی باید باز یه مقدار بیشتر در بین قوم میماند، اون خروجش از ذهب مخازبا این مقداری زود بود، بیش از اون باید میماند، این ترک اولاست. یعنی بهتر این بود که بیشتر در بین قوم میماند، نه این که گناه کرده، نه این که خلاف کرد. خب ممکن بگم پس چرا پرمود اینی کنتو من از ظالمین،
بله. حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ترک اولا برای پیامبر